الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو درباره قاعده قرعه بود و روز اول در این بحث عرض کردیم یقع البحث فی مواضع ثلاثه. اولین موضعش مشروعیت القرعه فی الجمله و در این رابطه استدلال شد هم به آیات، بالاخره دو جا قرآن قرعه رو نقل می کند، داستان حضرت یونس و داستان حضرت مریم، حالا یه جای دیگه هم هست که فی الجمله ولی در قرآن صراحتا نیست ولی واقع شد در خارج، در داستان حضرت یوسف که وقتی بنا شد گفتن بنیامین دزدی کرده و چنین کنید، گفتن قرعه بزنیم یکی از برادران به جای او بماند، اون حالا در متن نیست به جای خودش، در هر حال دو جا در قرآن، بعدم روایات متعددی را بالغ بر 10 روایت نقل کردیم که دلالت می کند بر جواز القرعه و با جمله عام. این از نظر بحث روایی. در این حال در این بحث اولش تعبیر شد یدل علی جوازها فی الجمله الکتاب و السنه و الاجماع و العقل. حالا اجماع چطور؟ آیا نسبت به جواز قرعه اجماع داریم؟ مرحوم شیخ در خلاف ادعای اجماع کرده با این تعبیر که اجماع الفرقه علی ان القرعه تستعمل فی کل امر مجهول مشتبه. پس فی الجملهش ممالا اشکال فی. هلی هم فرموده سرائر، باز هم اونم ادعا کرده اجماع را، الا ان کل مشکلن کل مشکلن فیه القرعه. و باز هم سرائر فرموده و کل امر مشکلن یشتبه فیه الحکم فینبغی ان تستعمل فیه القرعه لما روی عن الائم علیهم السلام و تواترت به الاثار و اجمعت علیه شیعت الامامیه. باز ایشون هم در اینجا هم ادعای اجماع کرده. خب میبینیم اجماع در کلمات این بزرگواران هست و علاوه بر این تحسین اجماع در این مسئله هم مما لا اشکال فیه. بررسی اقوال فقها، هر چه از اقوال فقها به دستتون بیاد میبینیم فی الجمله قرعه رو پذیرفتن در مسائل متعدد که در فقه مطرح میشود، لااقل مواردیش رو قائل به قرعه شدن ولو موارد کم و زیاد داره. یه جایی یه کسی قائل به قرعه شده، در یه مسئله دیگه نشده، دیگری در این مسئله قائل شده، در اونجا قائل نشده، بحث موردی اختلاف درش هست. اما در اینکه بالاخره هر کسی در یه مورد 10 مورد 20 مورد گفت، معناش اینه که قرعه رو شرعا درست میدونه. بنابراین در مجموع اجماع بر این هست و می شود دعوای اجماع کرد، البته اجماع به معنی اتفاق، اما حالا اجماع مصطلح و خودش کاشف از رأی معصوم مستقلن بشود و یا مستند به همین روایات باشد، اون بحثون آخر. اتفاق در مسئله مفروضه.
مایه
بله اجماع به معنی اتفاق داریم. بله. و اما عقل، ولو در تعبیر ابتدا و اجمالی گفتن یدل علیه الاربعه یدل علیه الدلائل الاربعه، عقل در این مسئله ورودی نداره، بحث عقلی نیست، بحث جعلی است. یه قراردادهایی است تو مردم، گاهی یه چیز رو قبول دارن، شارع هم گاهی قبول داره گاهی قبول نداره، باید ببینیم شارع هم او رو امضا کرده یا نکرده. پس عقل راهی نداره، ولی در اینجا سیره عقلا هست. قطع نظر از مسلمون ها، عقلا در بینشون، به ما هم عقلا قرعه رائج که خیلیش از اخبار خودمون استفاده میشه نسبت به قبل الاسلام، هنوز شریعت اسلام نیامده بود، روایات بعضی از داستانها جریانات رو نقل میکند، حتی فعل پیغمبر رو که حالا اینا بله قرعه بوده، بنابراین یه امر عقلایی متداول بوده بین الناس. بگذاریم از این که حالا هم بریم توی مردم، تو بچه ها، تو جوان ها، خیلی جاها فوری میگن شیرتاخت. شیرتاخت چیه؟ یه نوع قرعه است دیگه، چیزی دیگری نیست. بله آقا استخاره، نه حالا اون یه بحث دیگری است که بعدا عرض میکنیم. بنابراین عرفیت داره، اون وقت یدلو علی ذلک، یعنی یک شفو از این که حتی قبل الاسلام به عنوان یک امر عقلایی مطرح بوده. یک داستان حضرت یونس، قرعه زدن فکان فسا همه فکان من المدهزین، اون وقت صحبت شرع اسلام که نبود، هیچی، صحبت نبوت خود حضرت ادریس هم نبود، جمع موجودین در کشتی، یعنی اصلا که اندع به اون ناخدای کشتی بر این قضیه بود و این کار رو انجام داد. بله پس این به عنوان یک امر عقلایی در بینشون مطرح بود، عامت العقلا، نه به عنوان یک امر شرعی. یا در داستان حضرت مریم که قرعه انداختن کی حضرت رو نگهداری کند، که به نام حضرت زکریا در آمد. خب باز نبه ماهنهو حکم شب، به ماهنهو یک امر عقلایی برای رفع تنازع. یا قضیه مقارعه بنی یعقوب برای تعیین کسی که به جای حضرت یوسف نگهش داره، ولو حضرت قبول نکرد حضرت یوسف، اونا خودشون قرعه زدن، آمدن پیشنهاد کردن فخذ احدنا مکانه و احدنا رو یکی معین کردن، فلانی رو به جای اون نگهدار. در اینجا در مجمع البیان جلد پنجم صفحه 379 اونجا نقل می کند که بله یه نفر رو معین کردن بالقرعه. یا اینکه خود پیامبر اکرم قبل الاسلام، چرا؟ بله من این که عرض کردم خودم این جمله رو قبلا، الان دو دقیقه نیم قبل میخوای نوارو برگردونیم ببینید که این هست که گفتم ولی اونجا از آیه استفاده نمیشه، تو آیات نیست، همین احدانا البته اون کرد، ولی کن از روایت، این روایت رو هم دارم لذا نشونی میدم، ای قرآن ازش استفاده میشه دیگه احتیاجی به نشونی روایت نبود. هر چی بگی بالاخره داره نقل میکنه یه جریان تاریخی را. یا داستان به اصطلاح تعمیر بیت الله و نصب حجر الاسود، قرعه زدن تا به نام پیغمبر در آمد، نه به عنوان نبوت پیغمبر، اونم این در روایات ما باز نقل شده، روایت ده باب یازدهم کیفیت الحکم که در رابطه با همین روایات قرآن است، این روایت و این داستان اون زمان هم نقل شده. البته چیزی از قول پیغمبر نیست، چیزی از قول ائمه نیست تا به عنوان یک قاعده کلی ازش استفاده کنیم، ولی این اندازه روایت درش داره نقل میکنه که چنین جریانی واقع شد. پس معلوم شد عرف اون زمان هم به ما هم عقلای اون زمان این مسئله رو قبول داشته. یا داستان معروفی که گاهی هم خیلی بار و پر بهش داده میشه در قضیه ذبح عبدالله، نذری که حضرت عبدالمطلب کرده بود و بعد قرعه به نام عبدالله خورد و بعدم عوض او هی بچه های دیگر نه باز هم تکرارن، بعد عوض شتر چقدر شتر و چنین و چنان. باز اون وقت هم قبل از شهر بود، صحبت شهر اسلام نبود، به ما اینکه یک امر عقلایی بود در اون زمان. بنابراین همه اینها به عنوان امور عقلایی مطرح بود. حالا زمان خود پیغمبر هم یه جاهای حضرت قرعه میزد که این ادله قرآن اونجاها نمیگیره. مثلا پیغمبر میخواست مسافرت تشریف ببره، در هر قزوه‌ای که حضرت میخواست تشریف ببره یکی از زنهاشو با خودش میبرد. اینو دیگه آقای مهدی پور متخصصند و آقای دیانت هم این داستانا رو خوب میدونن. ولی اونجا حال وقتی میخواست حضرت یکی رو ببره، طبعا یه نوع مسابقه بود بین زنها، حضرت قرعه میزد بین اونها. اینجا نه امر مشکلی، نه مشتبه، نه مجبوره، چی نیست. در این حال پیغمبر از قرعه استفاده میکرد، معلومش عقلایی بود، یعنی این قرعه میتونست جواب زنها رو بده. بله، حالا فرزانه حالا تحبت بود، شما هم یاد بگیر. بله نبوده، میگم من این مقدمه رو چیندم. با اینکه این از مصادیق این روایات نیست، ولی پیغمبر برای ساکت کردن این زنها از این موضوع استفاده میکرد. معلوم میشه این امر عقلاییست که لااقل میشه زنها رو با او ساکت کرد. بله آقا، به ترتیب یه سفر دیگه، سفر اون وقت که دیگه فردا شبش نمیدونست برگرده یکی دیگه رو ببره، که میرفت یه ماه دو ماه، حالا هر چقدر اون جنگ طول میکشید. بله در سفر دیگر باز کدوم، حالا ترتیب چیه، کدوم ترتیب، باز برات هم این قرعه بود. بله بله، هم تفاوت. و همچنین در داستان قضیه قضیه ذات و سلاسل، اونجا که بنا شد یه عده اصحاب صفه هم در جنگ شرکت کنه. حالا کی شرکت کنه، همشون یا نه بعضشون؟ حضرت فرمود بعضی تسابق میکردن برای این جهاد. حضرت فرمود قرعه بزنید، و باز با قرعه، باز حالا از این موارده که به اصطلاح عام قرعه نباشه ولی به عنوان یک امر عقلایی برای جوابگویی به این تسابق، پیغمبر قرعه زد بین اونها. و غیر ذالک از این موارد که معلوم میشه قضیه قرعه معروف بوده، شناخته شده بوده بین عقلا، و این یک امر عقلایی بوده از زمان قدیم، و بنابراین امضا شارع هم امضا کرده. پس قرعه مجعول شرعا ولو فعلا اجمالا بالاجمال. البته در مورد این سیره عقلا دو نکته رو یادآوری کنیم که اینا در بحث‌های بعد مورد نیازه. یه نکته این است که از نظر سیره عقلا، همینطور که در این بعضی از موارد نشون دادیم، لازم نیست امر مجهول مشتبه مشکل باشه. هر کدوم از این عناوین رو بگیرید، نه، هر گونه تزاحم حقوق یا تنازعی که پیش بیاد برای رفع اونها میشه از قرعه استفاده کرد، ولو مجهول نیست، مشتبه نیست. مجهول یعنی یه واقعیتی داشته باشه و من ندانم، مشتبه یعنی یه واقعیتی داشته باشه، ندانم مشکل همچنین جالب. نه اینجوری نیست. در این حال اغلا مبناشون اعمه، ممکنه شارع در مقام جعل وجوب قرعه خاصن بیاد به یه قسمت اختصاص بده و همه جهات اغلایی رو اتباع نکنه، اون بحث رواییش بعدن میاد. این یه نکته.
حالا دوستان رفتیم یه چیز تبدیل کنیم که خود انگاهی در مورد هست و نیسته ها هست، گاهی در مورد باید و نباید
ها. این حالا میشه مجهول باید و نباید ها، اگر از نظر احکام باز اون مجهوله. خودم میخوام برم، بله سر دوراهی رسیدم، از این راه برم یا از این راه برم قرعه میزنم، بله اغلا این کارو میکنن، اما شرعنم در اونجا این کار مؤثر یا نه باید روایات رو ببینیم.
مثلا بیان بعد یک از همترانشون مخاطن چه بکنن این بحث باید نباید،
چه بکنن که معلومه چه بکنن باید نباید. نه این برای جوابگویی اونا دیگه بود. نکته دوم که این قابل توجهه، ببینید در قاعده ید میگفتیم این کشف اغلایی میکنه، اغلا میگن کسی که مال دستشه یک شفا از این که مالشه مگر خلافی ثابت بشه، کاشفیت داشت. همچنین در اصالت در قاعده فراق و تجاوز هو این یتوزع از کر، لسانش کاشفیت داره، یعنی این چنین واقع شده کشف میکنه، حالا گذشته است نه اینو کاشف قرار بده. در امارات دیگر هم که همچنین حجیت خبر واحد برای اینکه کاشف از قول امام است و امثال اینها. اما آیا در یدم در قرعه این چنینه؟ این دل اغلا قرعه کاشفیت داره کسر از چی؟ حتی اونجایی که مجهوله یه واقعی هم هست اما نمیدونم کدومه، آیا اغلا ملتزم میشن به این که این قرعه کاشفون از این که مال اینه؟ اگر در عرف و اقلا قطع نظر از شر یه مالی مردد بین دو نفره، قرعه میزنن که مال کدومه، آیا این کاشفون از این که مال اینه؟ در بین اقلا کاشفیت نداره قرعه، اما از در شرعی حالا برسیم به این که ان القرعه لا یخیب ان القرعه لا یختی و امثال ذلک، او میشه قضیه تعبدی شرعی. ما من قوم فبذوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحق، او میشه حاشفیت از محق، اینو بعد باید بحث کنیم. ولی اینجا در مقدار که عرف میدونه وسیعه در قرار عرف بر قرعه، ولی نه به عنوان کاشف، به عنوانی که یه چیزی که الان یه مشکلی پیش اومده زود حل بشه، سر و صدا دنبالش در نیاد. توی بازی که اومدن طرفین واسدادن برای بازی، حالا کدوم تیم اول شروع کنه و کدوم بعدی، قرعه میزنن در حالی که هیچ واقعیتی نداره. بلکه خود این قرعه می شود ممیزش و مرجهش، یعنی این دو تیم هیچ کدوم ترجیح نداشتن بر دیگری که اولی که جوو کنه، اولین توپ رو کی بزنه. بله این فقط اینه. وقتی قرعه به نام او در آمد، حالا خود این میشه یک به اصطلاح ممیز و مرجه، که حالا دیگه حق با اینه، حق حالا ایجاد میشه، نه که قبلا بود و دنبالش بره، حق حالا ایجاد میشه با خود این قرعه. در عرف این چنینه، حالا بعدا باید ببینیم روایات تا چه اندازه دلالت بر این مطلب میکنه. بله آقا حالا از در عرف این چنینه، ما داریم میگیم این فهم عرفیه، عرف دیگه حلال و حرام میشه که کار نداره، میخواد ببینه شیرینه یا شیرین نیست.
نتیجه این که دروبا موسه در نقص
بله. نمیگیم تازه نشد، میگیم اوغلا به این حیث تقید نداره، عمه. از اینی که یک واقعی باشه دنبالش بگرده یا یه واقعی نباشه و حالا بهش یه واقعیت بدهد. برای کشف نه، برای اینکه نزاع نسبت به اون واقع دو نفر نزاع دارن، فقط فعلا به وسیله این نزاع رو حل میکنن، نمیگه واقع اینه. کاشفیت از نظر عقلا ندارد در تمام هر دو موردش به استعمال.
بسیاره
قضیه حضرت رسول در بنای مکه دست به حجر الاسود چی شد؟ حق کسی نه؟ اونا نمیگفتن، فقط طوایف قریش دعوا داشتن سر این، برای خاطر افتخارشون بعده رفع نزاع الان، ولی کاشف از یه حق سابق نیست. نمیگه این حق این بود، فعلا نزاع به این خاتمه پیدا میکنه، یعنی خود این میشه مرجح، خود این یه حق ایجاد میکنه، سابقه نداشت. ما از این مواردی که شمردیم، خود حضرت یونس، قضیه حضرت یونس چجور بود؟ حق سابقی نبود که. یه نفر باید از این کشتی کم بشه مثلا، یا چند نفر قرعه میزنن که کیا، خصوصیتی هم نداشت هیچ کدوم از اونا. نیست اینجا حق سابقی در بین نیست.
نیست اینجا نیست.
نیست.
اما اونجا این حق سابقی باشه، اوغلا باز استفاده میکنن.
بله. ها عکسشو باز بخواید بفرمایید. بله در مواردی که حالا حق سابق باشد و بخوان کاشف قرار بدن، نه حرفمون همینه که کاشف قرار داده نمیشود. اما در این حال هر دو نفر دارن ادعای اون حق رو میکنن، به وسیله این تنازع رو از بین میبرن و میگه اشکالی نداره. مثلا در بین همون مواردی که گفتیم، بله چی آقا؟ بله اون یه روایت دیگه بود که الان در روایتی از قضایی های از امیره، نمیشونیم حالا بحث اغلایی و سیره و اغلاشو در این موارد بکنیم، بحث از جای از امیره. بله حضرت مریم هم باز واقعیت حق سابقی نبود. خب دروغ گفتن، اونو دیو که واقعیت نداشت.
و مسئله ای از که نصف حجر هم اینو خونه ها دادن، برای که هر کسی اولین نفری که اومد از خونه،
این یه نوع قرعه است، خودش اولین نفر خودش یه نوع قرعه است. تا کی بیاد و از چه قبیله بیاد، این خودش قرعه. تو قرعه که همه از چند روز پیش هم عرض کردیم، شاید هم روز چهارشنبه فضولتن در غیاب شما، که قرعه همش این نیست که حتما یه چند تا کاغذی یا چیزی بنویسن توی پاکتی بندازن یا توی کیسه ای بندازن، این یه نحوشه، انواع مختلف داره در این قضیه. بله حالا موارد عقلایی رو، بله
این تنها دلیل شمیش دلیل
عقلا و بقیه هم معید دلیل عقلا هست. رفتی اون
نه دارد باید بودی در رد عقلا
هست، اونم یکی از موارد قرعه زد بین دو نفر، باز اونجا حق سابقی نبود. اشکال ایشون اینی که از این موارد عقلایی جایی پیدا کنیم که حق سابقی مفروض باشه، ولی کن یعنی یک حکمی مفروض باشه ولی چنین کاری انجام داده بشه. مثال میخوای بزنی؟ بله، اما صحبت در این شواهدی را که تثبیت شده میخواییم بیاریم، ولی برفرض عمده اینه که حالا اگر اونجا نباشه در جایی که حق سابقی باشه ولی بالاخره الان مجهول است و راه نداره، بالاولویه استفاده میشه قضیه. نه نه، داشتن در حال حذره. اگر شوهر مسافرت باشه که اونا حقی ندارن، نه خیلی بقیه حقی ندارن هیچ. اونا باید بیاد توز فروع فقهی که میاد، بله دستور امام، دستور پیغمبره، بحثمون فعلا در همون شواهد عقلایی است نه در دستورات خاص. لذا اونا رو مطلع. بله آقا، بله چه فرمودید شما؟
اونجایی که حق سابقی هسته قرعه جایز نیست، باید ادله و دلیل و مدرک و سند باشه.
ولی رسید به جایی که نه ادله و نه مدارک و نه سند هیچی نبود، مجهول و مشتبه و مشکل. روایات میگه بسیار خوب. سوال ایشونی که از نظر سیره و عقلا چه شاهدی برای این مطلب داریم؟ بنابراین با ادله اربعه، اصل مشروعیت قرعه معلوم، فیقع الکلام در موضع دوم و اون محدودیت حجیت قرعه. آیا شارع طبعا للعرف و عقلا همینطور که آیه دیانت ادعا میکنن چون جنبه عقلاییشون قویه، بالاخره سن ایجاب میکنه که جنبه عقلایی قوی باشه. بله عموما و امضای شارع همه جا هست یا نه، چه بسا شارع امضاش اعم باشه و یا اخص، یه مقداری از این سیره رو امضا کرده باشه یه مقدارش رو امضا نکرده باشه، این اشکالی نداره. در امضای سیره عقلا با هر دو اینها میخونه. بنابراین باید بیاییم دائره حجیت سیره را از نظر شرعی، با اینکه فی الجمله میدونیم اسلام قبول داره قرعه را، اما در کجا و چگونه بررسی کنیم. این موضوع تحت عناوینی، تنبیهاتی، اموری. اولین امر اینه که روایاتی که ما سابقا خوندیم سه دسته بود. یکی روایاتی که می گفت لکل امر مجهول، مثل روایت محمد ابن حکیم که در صد روایات گفته شد و تعداد دیگری از اونها، و یکی روایاتی که می گوید مشتبه و الملتبس، روایت هشتم از روایاتی که سابقا خوندیم، روایت دعائم بود. قال ابو عبدالله عن ابي عبدالله انهم اوجب الحكم بالقرعه فيما اشكل، قال ابو عبدالله و اي حكم في الملتبس اثبت من القرعه. کلمه مشکل و کلمه ملتبس که این دوتا ظاهرن یه معنا میده، ولذا در خود روایت هم یکی مفسر دیگری قرار داده شده. این دو عنوان. بله یه دسته روایات هم داریم، ما من قوم فبزو امرهم الالله الا کذا و کذا. بله قرآن مفید واقع میشه، اما تو این روایات خوب عنایت کنید موضوعش معین نشده، هر جا پیش آمد که باید تفویض الامر الالله بکنن، ما من قوم الا کذا. اما کجا، در چه امری، در چگونه مواردی؟ تو این روایت دسته سوم متعرض موضوع نشده. ما هستیم اون دو دسته، مجهول و مشکل یا ملتبس به همون معنا. در السنه فقها اینا مطرح شده، اشتهر در السنه فقها که القرآن لکل امر مشکل او مشتبه. این کلمه مشکل و مشتبه در کلمات فقها آمده. سابقا عبارتی را که در خلاف در مسئله تعارض بینات نقل کردی، شیخ تعبیر می کنند اجماع الفرقه علا ان القرآن تستعمل فی کل امر مجهول مشتبه. کلمه مشتبه در اینجا مطرح شده. هلی هم ادعا کرد اجماع را بر اینکه کل مشکلن فیه القرآن، تو عبارت ایشون موضوع مشکلن قرار داده شده. عبارت دومش هم همین بود که کل امر مشتبه، کل امر مشکلن یشتبه فیه الحکم ففیه القرآن اجماع، که در حقیقت در این عبارت دو عنوانه، هم عنوان مشکل هم مشتبه. کل امر مشکل مشتبه با قید مشتبه. در روایات عبارت فقها هست، اما در عبارت روایات فقط همین روایت دعائم بود، اوجب الحکم بالقرآن فیما اشکل. البته این جمله نشان دهنده فهم راویه، نه عین متن کلام امام. متن کلام امام اونی بود که بعد با کلمه ملتبس ذکر شد، انهم اوجبو، برداشت راویه که انه از روایات متعدد. بنابراین این کلمه مشکل در اونجا فهم اونه، ولا ما باشیم و روایات الملتبس. خب نه ملتبس یعنی مشتبه، مشکل، مشکل حال است. آیا این عناوین همه مساوی هستند یا بینشون تفاوته؟ ادعا میکنیم ابتداءً که نه، بین این عناوین عموم و خصوص من وجه، عنوان مجهول و عنوان ملتبس مشتبه، مجهول و ملتبس، باز اونیست که یک اشتباهی درش پیش آمده، اشتباهی درش شده، پس یه واقعیتی داره، اما عنوان مشکل نه. مجهول و مشتبه و ملتبس یختص به اونجایی که یک واقعی باشد ولی واقع مجهوله، چون مجهوله میشه مشکل، چون مجهوله بله، چون مجهوله میشه ملتبس، چون مجهوله میشه مشتبه. شبه علم اجمالی واقعیتی فرض میکنه نمیدونیم کدومه، میشه مشتبه بالعلم الاجمالی. اما کلمه مشکل نه، از این نظر عامون که چه واقعیتی باشه چه نباشه فعلا توی یه جایی گیر کردیم برای حل این مسئله. مشکلی است، دعوایی است، نزاعی است، ولو واقعیت مفروضی قبلا نیست، رو خیالات دارن با هم دعوا میکنن. خب مشکل در حالی که ملتبس نیست، مجهول نیست، به اصطلاح مشتبه نیست. این سه عنوان هر سه وجود سابقه واقعی درش مفروضه، ولی در مشکل از این نظر اعمان مفروض نیست. از جهت دیگر مجهول عامون، بله، چه جایی که راه دیگری داشته باشه یا نه، یه چیزی که مجهوله، کل امر مجهول ملتبس مشتبه، شبه علم اجمالی هم مشتبه هم. ولی گاهی اوقات مواردی است یشمل به عمومه، مواردی را که راه دیگرم داره، راه شرعی، راه عرفی، راه دیگرم داره، ولی مجهولون. آیا قرآن میاد در کنار اون راه ها می نشینه؟ عموم مجهولون شامل این مواردم میشه. اما کلمه این مشکل از این نظر خاصه، یعنی جایی که راه دیگری درش وجود نداشته باشه. پس بین این دو عنوان، عموم و خصوص من وجه، مجهول یختص و به جایی که واقع مجهول داشته باشه، مشکل اعمه. برعکس مجهول اعمه از این نظر که راه دیگری داشته باشه، مشکل اختصاص به اونجایی داره که راه دیگری نداشته باشه، پس میشه عموم و خصوص من وجه. خیلی خوب، در عموم و خصوص من وجه چه اشکالی داره؟ منافات با هم که ندارن، در مجمع اجتماعشون با هم منافات که ندارن که. پس هم اون عام حجتون، هم این عام، هم به اون دلیل عرض کنیم هم به این دلیل، در مورد اجتماعشون هم از دو جهت، از این نظر که هم مجهوله و هم مشکل، منافاتی با هم نداره. اینجا معارض با هم نیستن که بگیم در مورد اجتماع تساقط میکنه و تعارض میکنه و تساقط میکنه، نه، مؤید یک دیگر، موافق با یک دیگر، پس به هر دو عمل کنیم. مگر این که بگیم نه آقا، مشکل اعمه، مشکل اعمه، مشکل اعم از این است که واقعیت باش داشته باشه یا نه، این هست، ولی مجهول، مشتبه، ملتبس جایی گفته میشه که از هر جهت مجهوله، یعنی راهی برای علم به اون نیست، مجهول من جمیع الجهات، مجهول از نظر حکم واقعی و حکم ظاهری. و اگر اینجور گفتیم دیگه نه، این اعمیت در مجهول پیدا نمیشه، مجهول اخصون، اما عنوان مشکل میشه اعم، یک سره میشه عنوانی که موضوع قاعده قرعه قرار بگیرد، اعم مشکل. چیزی که از این عنوان در روایات ما، فقط در روایت دعائم بود، اونم به همون تعبیری که عرض کردیم، فهم خود راوی رو داره نقل میکنه، عبارتشو یادآوری میکنم، عبارت دعائم: ما ان دعام الاسلام ان امیر المؤمنین و ابی جعفر و ابی عبدالله انهم اوجب الحکم بالقرآن فیما اشکل. این برداشت راوی از اقوال متعدد ائمه، ائمه متعدد، برداشت از قول اونا این بوده. این لایدلو بر این که لفظ مشکل در روایات در کلمات خود امام باشه. اونی که بعد نقل میکنه به عنوان شاهد این دو سه موردی که اول ادعا کرد، میگه قال ابو عبدالله و ایو حکم فی الملتبس، ملتبس میشه همون مجهول، میشه همون مشتبه. در روایت دیگری هم نداریم کلمه مشکل رو. بله، در روایات عامه داریم ان القرآن لکل امر مشکل، در روایاتی که از طرق عامه نقل شده، مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه، بهار در این چاپ جدید جلد 88 صفحه 234. بله، ولی در این حال از کلمات فقها استفاده میشود که روی این عنوان تکیه کردن، اون وقت باید بگیم عمل فقها به این عنوان هست و نتیجتا جابر ضعف سندی این روایت بشود از این نظر. حالا فقها کجا گفتن این مطلب را؟ در مشکل، حتی مشکلی که واقع معین گم شده ای نداشته باشیم، فقها موارد زیادی رو فتوا دادن. انشالله احصائش یه مقدار فردا و دنباله بحث بیاری خدا.